این داستان درباره چیزایی که از اولین ساعت‌های روزمون باهاشون سر و کار داریم و اینکه این چیزا چطوری به دست ما میرسه. داستانی درباره شهری که توش زندگی می‌کنی. صبح از خواب بیدار میشیم، دست و صورتمونو میشوریم، احتمالاً مسواک میکنیم، موامونو با برس مرتب میکنیم، چای یا قهوه‌مونو دم میکنیم، توی استکان میریزیم، برای صبحونه نون و پنیر یا هر چیزی که برای صبحونه دوست داریم میخوریم، بعد لباس میپوشیم، کفشامونو پامون میکنیم، کیف چرمیمونو دستمون میگیریم و میریم سمت محل کارمون. احتمالاً تا قبل از اینکه برسیم محل کارمون از چند تا چهارراه رد میشیم، وارد ساختمون محل کار میشیم و تو طول مدتی که سر کار هستیم شاید از کاغذم استفاده میکنیم. آخر هفته برای پیکنیک ممکنه از شهر بیرون بریم. گوشت میخریم، زغال میخریم و بعد از پیکنیک آشغالامون رو توی کیسه زباله جمع میکنیم و کنار سطل آشغالی شهرداری میندازیم. توی تموم این لحظات معمولی، تکراری و هر روزمون به چیزی که فکر نمیکنیم اینه که رد پای بچه‌های کار روی تموم جزئیات زندگیمون هست. پینه دستاشون، قطرات عرقشون و روزهای کودکیشون رو میتونیم از اول صبح ببینیم و حس کنیم. اگه به داستانی که میخوام براتون بگم گوش کنید.
که از اول به این زندگی روزمره نگاه کنی خیلی خیلی وحشتناکه. برسی که صبح من موامو با شونه میزنم، دونه دونه بچه ها کاشتن این سیخای برس رو و پول بسیار ناچیزی بذاری، مثلا فرض کن 1000 تا برس رو سوزن گذاشتن، یه بچه در روز 3000 تومان میگیره برای اینکه این کار طاقت فرسا رو انجام بده که چشم و دست و همش رو خسته میکنه. گاو و گوسفندی که این لبنیات ازش به دست اومده خیلی جاها چوپانش بچه ها هستن، به بعضی از این چوپانا شیشه میدن برای اینکه شب خوابشون نبره و گوسفند در واقع از دست نره. یعنی بچه داره هزینه میشه برای پایش گوسفند و معتاد به شیشه میشه، کل شب و پاسبونی میده برای اینکه این از دست نره. خب هم دستمزد کمتری میگیره، باز به نفع کارفرما. اون قوی و کتری که تو چای دم میکنم اینا خیلی هاش توی لب خط شوش داده توسط بچه ها با دستگاه پرس ساخته میشه. گاهی وقت دست این بچه ها، انگوش این بچه ها قطع میشه زیر این دستگاه. و زغالی هم که حالا شما فکر کن مثلا برای پیکنیک مردم برمیدارن میبرن، این زغالا مثلا مثال میزنم، شاید خیلی جای دیگه باشه، سرپل ذهاب یه جایی بود اطرافش توی زلزله که ما رفته بودیم، این گودالای داغ که پر از چوب بود، چوب درخت و اینا رو میسوزوندن، همونطور که داغ بود این بچه‌ها رو مینداختن تو گودال که برو این زغالا رو پرت کن بیرون، همونجوری داغ داغ. و از همه وحشتناک‌تر، هم ساختمون اداره و هم ساختمون خونه توسط بچه‌ها آجرش ساخته شده. کورهای آجرپزی درصد زیادی شما بچه می‌بینی که با دستای زمختی که مثل پیرمرد 90 ساله است داره آجر پخت می‌کنه. بابای بچه 5 میلیون در کل سال می‌گیره، بچه‌شو واگذار می‌کنه به کارفرما برای کار.
این بچه ها از 4 سالگی کارشون رو شروع میکنن، چون زمانی که 8 سالشون بشه میتونن حقوق بیشتری، یعنی حدود 600 هزار تومن بگیرن. اگه یک کودک تازه تو 8 سالگی کارش رو شروع کنه، ماهی فقط 450 هزار تومن دستمزد میگیره. پدر و مادرهای اکثر اینا اعتیاد دارن. سیستم خانوادگیشون اینطوری کار میکنه که باید هرچی زودتر بچه تو بفرستی سر کار. یعنی هرچی زودتر بچه بره سر کار، سود بیشتری هم برای خانواده هم برای کارفرما هست. اون اول پادکست اصرار داشتم راجب کیف چرمی حرف بزنم که شما دستتون میگیرین و میرین محل کارتون. بیشتر این کیفای چرمی از صبح تا غروب توی کارگاه‌های زیرزمینی اودلاجان توسط همین بچه‌ها درست میشه. بعضی از بچه‌ها توی بیشتر این کارگاه‌ها برای اینکه آفتابو ببینن قرعه کشی می‌کنن. اینطوری که هر کی تک بیاره بازی می‌کنن و کسی که برنده بشه اونیه که می‌تونه بره نون بخره. و توی فاصله از دم کارگاه تا نونوایی می‌تونه آفتابو ببینه. خیلی از بچه‌ها از صبح تا شب کار می‌کنن و از دیدن خورشید محرومن. فقط شبا می‌تونن خسته و کوفته برگردن خونه‌شون تا اونجا استراحت کنن. و این تازه اونایین که خونه‌ای برای برگشتن دارن. اگه به زندگی روزمرهمون نگاه کنیم میبینیم کاملا داریم روی شانه کودکانه کار زندگی میکنیم. فرایند کلی زندگی انسان شهرنشین ایران معاصر روی دوش این بچه هاست. شهروندایی که توی ماشیناشون از چهارراه عبور میکنن فکر میکنن اگر به بعضی از این بچه ها کمک کنن یه کار خیری کردن، در صورتی که از خدمات مجانی این بچه ها یک عمر استفاده میکنن. کارفرماها از کارمنداشون راضین، چون این بچه ها کمترین دستمزد رو میگیرن. با این بچه ها به بدترین شکل ممکن رفتار میشه. ایرانی، اقوام مختلف ترک، لور، کرد، افغان و پاکستانی. آمار میگه بیشتر این بچه ها جز اتباع کشورهای خارجی هستن. بذارین قبل از این که بریم سراغ مهاجرین و اتباع، یه آمار عجیب غریب درباره حاشیه نشین ها بهتون بدم. کسایی که نتونستن به علت فقر زیاد توی بافت شهری زندگی کنن و به زندگی توی آلونک ها، حلبی آبادها و خونه های غیر استاندارد اطراف شهرها رو آوردن. بخشی از کودک های کار حاصل ازدواج بین حاشیه نشین ها هستن. آمار بهزیستی میگه 19 میلیون حاشیه نشین داریم. یعنی از هر 4 ایرانی یک نفر حاشیه نشینه. اما بخشی از این حاشیه نشین ها جزء اتباع ایران نیستن. یعنی نه ازدواج هاشون ثبت میشه و نه کارت هویتی دارن، نه اینکه بچه هاشون به آموزش و بهداشت درست حسابی دسترسی دارن. درباره اینکه چند درصد از کودکان کارو اتباع کشورهای خارجی مثل پاکستان و افغانستان تشکیل میدن آمار دقیقی وجود نداره. اما سوالی که پیش میاد اینه که آیا باید از اینکه بخش بزرگی از کودکای کار رو اتباع کشورهای خارجی تشکیل میدن خوشحال باشیم؟ یعنی ما الان باید خیالمون راحت باشه و وجدانمون راضی باشه که بچه های کاری که داریم راجبشون صحبت میکنیم ایرانی و هموطن خودمون نیستن؟
ما این بچه ها رو یه تعدادشون آوردیم توی یکی از مراکزمون درس بخونن، یه دونه جمعه تعطیل داشتن بعضی هاشون و شما باورت نمیشه اینا ساعت تفریح، زنگ تفریح به هیچ وجه از کلاس بیرون نمیرفتن. از اون یه روب میخواستم با تمام وجود استفاده کنم و درس بخونم. بچه هایی که شوق درس خوندن داشتن، شوق باسواد شدن داشتن و سرشار از استعداد بودن، از اون یه رو به زنگ تفریحشون هم نمیذاشتن.
موافقین برگردیم سر میز صبحونه ای که قصه پادکستمون رو باهاش شروع کردیم؟ مثلا استکان چایی یا ظرف شیرینی که دهنتون رو باهاش شیرین میکنین صبح. به نظرتون این استکانا و ظرفا کجا و توی چه شرایطی تولید میشن؟ این قصه کوتاه مربوط به کارگاه بلورسازی اطراف تهرانه. قصه‌ای به روایت خانم افرازه، یکی از مددکارهای جمعیت امام علی که سالهاست توی حوزه کودکان کار فعالیت میکنه. توی کارگاه بلورسازی دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها دو دسته میشن. اونا معمولاً بین 6 تا 7 سال سن دارن و البته بزرگسالم بینشون هست. پسر بچه‌ها کنار کوره کار میکنن. دختر بچه‌ها کار بسته‌بندی رو انجام میدن. ممکنه کار بسته‌بندی آسون‌تر به نظر بیاد چون دمای کوره خیلی زیاده. خصوصاً تو فصل تابستون که هوا خیلی گرم میشه و تو کارگاه امکاناتی برای خنک کردن وجود نداره. سختی کار و گرمای تابستون تقریبا غیر قابل توصیفه. دستای این بچه ها پینه بسته، یعنی اونقدر تاول زده و سوخته و تاول زده و سوخته و اینقدر این پروسه تکرار شده تا دستاشون پینه بسته و زمخت شده. تو این کارگاه ها بچه های 7 یا 8 ساله ای رو میبینین که وقتی باشون دست میدین فکر میکنین دستای یه کارگر 50 60 ساله رو گرفتین تو دستتون. سوختن بر اثر تماس دست ها با اشیاء داغ تو این کارگاه ها یه اتفاق کاملا طبیعیه. گاهی اوقات دستاشون به علت سوزش زیاد عفونت میکنه. وقتی دسته یه بچه دچار سوختگی میشه باید بره طبقه بالای کارگاه تا پماد بگیره. اما فقط وقتی میتونه این کارو بکنه که یه نفر بیا جای شیفتشو پر کنه که این موضوع هم اغلب اوقات عملی نیست. اما درباره دختر بچه ها گفتیم به کار بسته‌بندی توی کارگاه ها مشغول میشن. بسته‌بندی هم به نوبه خودش کار سنگینیه. وزن بسته ها اونقدر زیاده که دختر بچه ها باید کارتون های بزرگ به وزن 18 کیلو یا بیشتر رو جابجا کنن. بسته هایی که زور کافی هم برای جابجا کردنش ندارن. و یکی از اتفاقایی که خیلی گزارش میشه آسیب جسمیه که موقع جابجایی این بسته های سنگین به بچه ها وارد میشه.
بچه‌هایی که کنار کوره کار میکنن از توی سنهای مختلف هستن، یعنی از 6-7 سال هستن تا حالا دیگه مرد بزرگ سال و اینا، و یه سری بچه هایی هن که همونجا کنار کورن و یه سری بچه هایی هستن که باید اون ظرف های داغی که میاد بیرون و شکل میگیره رو برای اینکه نشکنه سری ببرن توی گرمخونه بذارن، و خب هم اون دوندگی زیاد از سرعت زیادی میخواد و هر جایی که یک لحظه بچه ها حواسشون نباشه و مثلا خب بالاخره بچه هم دیگه شوخی میکنن با هم دیگه، به خاطر اینکه بچه واقعا توی سنیه که نیاز داره که بازی کنه و وقتی موقعیتش فراهم نباشه شاید توی کار شیطنتش نشون بده، و خب خیلی از اوقات پیش میاد که یهو مثلا یه ظرفی چون بچه ها شیطنت کردن کج شده یا خراب عذاب در اومده و اون بر توی گرمخونه متوجه میشن و میان سراغ بچه ها و تنبیهشون میکنن.
مسئولین این کارگاه ها حواسشون هست کسی از این که بچه ها براشون کار میکنن بویی نبره. بچه ها برای بیشتر از 10 ساعت کار تو ماه 200 یا 300 هزار تومان دریافت میکنن. یعنی از 6 صبح که سرویس میاد دنبالشون و بعدم که مجبورن اضافه کاری بدون حقوق انجام بدن. این بچه ها هیچ تصوری از درس خوندن ندارن. وقتی ازشون پرسیدیم میدونن درس و مدرسه چیه؟ فقط میگن صبح ها میبینیم که بچه ها میرن مدرسه. دوست دارن درس بخونن چون میبینن بچه های دیگه هم مدرسه میرن، اما نمیتونن دقیقاً بگن که توی مدرسه چی میگذره. اینجا میخوام یک کمی درباره شرایط ایمنی کاری این بچه ها صحبت کنیم. اول از همه باید بدونیم ایمنی وسایلی که ازش استفاده میکنن خیلی پایینه. معمولاً از دستکش استفاده نمیکنن چون بیشتر کارفرماها معتقدن کار خراب میشه و با دست کار بهتری تحویل میدن. کفش ندارن و با دمپایی میرن سر کار. خرج خانواده هاشون رو در میارن و پدر و مادرشون اغلب یا معتادن یا ناتوانی جسمی دارن. جایی که این بچه ها کار میکنن یعنی اطراف کارگاه ها به دوربین های مداربسته مجهزه، و وقتی که رئیس کارگاه میبینه که کسی به کارگاه نزدیک میشه بچه ها رو داخل زیر زمین قایم میکنه.
کسی رو تو اون کارگاه را نمیدن، اگرم یه بازرسی کسی باشه که بخواد وارد بشه میبرن تو و نشونش میدن و خب اون آدم ها میبینن که بچه اونجا کار نمیکنه. خب تو این شرایط هیچ بیمه‌ای برای به بچه‌ها تعلق نمیگیره، حتی همون کف در واقع حقوق کارگر که وقت کاره برای بچه‌ها دیگه در نظر گرفته نمیشه.
شاید فکر کنین صاحبای این کارگاه ها به هر حال دارن یه چیزی تولید میکنن و یه عده‌ای رو هم سر کار میذارن، اما قبل از اینکه اینو بگیم باید بدونیم اونا به جای اینکه به یه فرد بزرگسال و متخصص که دنبال کار میگرده شغل بدن از بچه‌ها استفاده میکنن، به خاطر اینکه بچه‌ها رو به راحتی میشه استثمار کرد. از 6 سالگی مجبورن کار کنن و وقتی بزرگ میشن دیگه توانی براشون باقی نمونده. معمولا درگیر انواع امراض و عوارض کار تو سنین پایین هستن. وضع بچه های کارگر اونقدر بده که مددکارهای اجتماعی معتقدن بچه هایی که سر چهارراه کار میکنن شرایط به مراتب بهتری نسبت به کارگرای کارگاه دارن. میگن هرچی نباشه اونا دیده میشن و شرایطشون جلوی چشمه، اما هیچ کسی وضع بچه های کارگاهو نمیبینه. ممکنه کسی ندونه که این بچه ها از 5-6 سالگی با هیکل نحیفشون کار میکنن. نکته ای که میخواستیم تو این پادکست بهش اشاره بکنیم اینه که تمام کودکان کار کسایی نیستن که ما توی چهار راه میبینیمشون. حجم بالایی از اونا از چشم ما پنهانن و درست تو لحظاتی که ما داریم آماده میشیم سر کار بریم یا بچه هامون دارن از اجناس ساخت دست اونا استفاده میکنن، بچه های کارگر تو کارگاه های نمور و تاریک به دور از هر نوع نظارت و با ارزون ترین قیمت دارن کار میکنن. توی بچگی به جایی که بازی کنن از صبح تا از سر کار میرن و وقتی برمیگردن اونقدر خستن که باید بخوابن تا فردا صبح زود بتونن بیدار بشن و برن یه روز کاری دیگر رو شروع کنن. بچه های کار در واقع مرده های متحرکی هن که فقط به کار گرفته میشن. این پادکست رو با یادآوری تمام داستان ها و آغاز های قشنگ از تهران به پایان میبریم. تقریبا از همون جایی که شروع کردیم و احتمالاً با احساسی متفاوت از اون چیزی که در ابتدای این پادکست داشتیم. فردا صبح وقتی ساعت یا گوشیمون زنگ میزنه و بیدار میشیم و یه صبح پر انرژی یا حتی خمونده رو شروع میکنیم، از همون اول صبح باید یادمون باشه که تک تک وسایل اطرافمون چطوری تولید شده، چطوری به دست ما رسیده و ضایعاتی که تولید میکنیم قراره چه سرنوشتی پیدا کنه. اون وقت ممکنه یکی این مسئولیت پذیرتر رفتار کنیم. شاید از قانونگذارهامون با صدای بلندتری بخوایم تا برای نظارت به شرایط کار بچه‌ها قوانین روشنتری تصویب کنن و به اجرای دقیق‌تر قانون‌هایی که تصویب شده هم نظارت بیشتری داشته باشن. برای جمع‌آوری اطلاعات این پادکست با مرتضی کیمنش و کتایون افرازه از اعضا و مددکاران جمعیت امام علی صحبت کردیم. این دو نفر سالهاست که در حوزه کودکان کار فعالیت میکنن و در طول این پادکست صدای اونها رو شنیدیم. از اینکه به این پادکست گوش دادین ممنونم. این پادکست رو میتونید در اپلیکیشن‌های پادکست مثل کست باکس و گوگل پادکست بشنوید. این پادکست همینطور در شبکه اجتماعی ساوند کلاد هم آپلود میشه. این پادکست رو من فرشید غضنفرپور با کمک و همکاری حسین زنگنه و یاسمن طاهریان در مجموعه ایرنا 24 تولید کردیم. ممنون و خداحافظ.